ده صبح یکشنبه در ایران، این صدای رادیو فرداست. گفتگوهای هسته‌ای بین وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز یکشنبه در سوئیس از سر گرفته می‌شود. رئیس جمهوری ایران وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری کرد. مقام‌های کردستان عراق می‌گویند گروه حکومت اسلامی یا همان داعش علیه پیشمرگه‌ها سلاح شیمیایی استفاده کرده است. روز خوش شنوندگان گرامی، بنیامین سطر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. دور دیگری از گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا با حضور وزیران امور خارجه دو کشور امروز در لوزان سوئیس از سر گرفته می‌شود. در آستانه این گفتگوها جان کری دیروز گفت بین دو طرف همچنان شکاف‌های مهمی پابرجاست. آقای کری که در کنفرانس خبری در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت تأکید کرد هنوز معلوم نیست که تا دو هفته دیگر طرفین به توافقی دست خواهند یافت یا نه. ضرب العجل دستیابی به توافق یا چهارچوب سیاسی پایان ماه مارس 15 روز دیگر تعیین شده است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. آقای مطهری روز شنبه نامه رئیس دفتر حسن روحانی را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قرار داد که در آن رئیس جمهوری ایران خواستار شناسایی عوامل پشت پرده و همچنین رسیدگی به عملکرد مسئولان امنیتی استان شده است. از سوی دیگر علی مطهری در نامه‌ای به امام جمعه شیراز سخنان او را حمایت از مهاجمان خوانده و او را به عنوان یکی از دو متهم اصلی توصیف کرده است. اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز در نماز جمعه این هفته گفته بود کسانی که به گفته او حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکستند نباید انتظار داشته باشند دیگران حریم آنان را نشکنند. مسئولان اقلیم خودمختار کردستان عراق میگویند گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش حدود 2.5 ماه پیش علیه پیشمرگه های کرد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. شورای امنیت اقلیم کردستان عراق این خبر را در بیانیه‌ای که به همراه یک ویدئو به خبرگزاری رویترز فرستاد اعلام کرد. بنابراین گزارش گروه داعش در حمله انتحاری که 23 ژانویه در شمال عراق انجام داد کامیونی حاوی گاز کلر را در جاده بین موسل منفجر کرد که پوکه های شیمیایی آن پیدا شده است. اما فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از نصب موشک‌های کروز قدیر بر روی شناورها و بالگردهای این نیرو خبر داد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه در مراسم رونمایی از خط تولید انبوه موشک کروز گفت موشک قدیر علاوه بر سواحل کشور روی شناورها و بالگردهای سپاه نیز نصب شده است. موشک میانبرد قدیر که برد آن به 300 کیلومتر می‌رسد نخستین بار شهریور ماه امسال رونمایی شد. در انگلیس مجسمه برنزی مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبی هند روز گذشته در برابر پارلمان بریتانیا در قلب لندن رونمایی شد. در مراسم رونمایی مجسمه 2 متر و 70 سانتی متری دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز حضور داشت و پرچم هند برافراشته شد. مجسمه گاندی در میدانی نصب شده است که تندیس شماری از شخصیت‌های مشهور از جمله وینستون چرچیل نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز در آن قرار دارد. در اسرائیل انتخابات پارلمانی روز 26 اسفند ماه برگزار می شود و اسحاق هرتزوگ رقیب بنیامین نتانیاهو پیش از پیش مورد حمایت چهره های مطرح اسرائیل قرار گرفته است. روزنامه گاردین می نویسد که افزایش حمایت ها بهبود وضعیت حزب اتحاد صهیونیست در نظرسنجی ها سبب شده تا حزب لیکود آقای نتانیاهو به همه فعالان این حزب پیام بفرستد که همه دوستان و خانواده هایشان را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
3 روز پیش از برگزاری انتخابات کنست در اسرائیل، یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شاباک یا همان شین بت، اعلام کرد که از اسحاق هرتزوگ گزینه حزب اتحاد صهیونیست در مقابل بنیامین نتانیاهو پشتیبانی می‌کند. آقای دیسکین روز جمعه در حساب کاربری فیسبوکش نوشت که اسحاق هرتزوگ نمیتواند از بنیامین نتانیاهو بدتر باشد و آقای نتانیاهو در سالهای نخست وزیریش لطمات بسیاری به اسرائیل زده که بدترینش خراب کردن رابطه این کشور با آمریکا بوده است. پیشتر مئیر داگان رئیس سابق موساد که از منتقدان بسیار جدی بنیامین نتانیاهو است نیز از اسحاق هرتزوگ حمایت کرده بود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز اعلام کرده بود که حامی آقای هرتزوگ است و او را مردی قابل اعتماد و مسئولیت پذیر می داند. حزب اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرتزوگ به گواه تازه ترین نظرسنجی ها از حزب لیکود، حزب بنیامین نتانیاهو پیش افتاده است و بر اساس آخرین نظرسنجی حزب اتحاد صهیونیست 24 کرسی کنست و حزب لیکود 21 کرسی را احتمالاً از آن خود خواهند کرد. همچنین گفته می شود حزب ائتلاف عرب نیز احتمالاً بین 13 تا 15 کرسی را از آن خود خواهد کرد. ایمن اوده رهبر ائتلاف تازه احزاب عرب که برای نخستین بار چنین ائتلافی تشکیل می دهند روز پنجشنبه 21 اسفند در گفتگو با روزنامه گاردین اعلام کرده بود که اولویت این ائتلاف از میدان بدر کردن و کنار گذاشتن بنیامین نتانیاهو است. اسحاق هرتزوگ، کسی که رسانه‌های آمریکایی میگویند انگلیسی را با لهجه دموکرات‌های این کشور حرف می‌زند، گزینه منتخب ائتلاف صهیونیست است. ائتلافی که در انتهای سال گذشته میلادی با به هم پیوستن حزب کار و حزب تازه تأسیس هاتنوا تشکیل شد تا در انتخابات پیش رو رو در روی حزب لیکود و آقای نتانیاهو قرار گیرد. هرتزوگ برای بسیاری از منتقدان وضعیت موجود اسرائیل کسی است که میتواند از یک سو مذاکرات صلح با فلسطین را به سرانجامی برساند و از آن سو چهره اسرائیل در جامعه جهانی به ویژه در آمریکا و اروپا را بهبود بخشد. انتخابات کنست روز سه‌شنبه 26 اسفند برگزار خواهد شد.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان بحث و تبادل نظر کنید. همچنین شماره دریافت پیام و نظر شما از طریق وایبر و واتساپ هم هست: 0420-725-97-030. در اینجا پیام تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو خواهید شنید.
آقای ایمانی، امام جمعه شیراز: پس شما هم منتظر این بیانتی کردی باش. امیدوارم هر چه زودتر با این حمله ناجوان مردانه روبرو شوی و بعدا بفهمی نتیجه این فتوای ناحقت راجع به دکتر علی مطهری چه نتیجه ای دارد، گرچه هر فرق تلخ است.
آقای رفسنجانی، خط نظام را کلام امام تعیین می کند. نه، امام می فرماید تا نظام جمهوری اسلامی برقرار است مبارزه ما با آمریکا سازش ناپذیر است. غلامرضا طهرانی از شیراز:
من از آجی آباد به ماک میگرم، میخواستم بگرم این تحریم ها کمر ما شکنده.
واقعا برداشت آقای خامنه ای و عواملش در نظام جمهوری اسلامی از حقوق بشر چیست؟ آقای خامنه ای، خانم مرزی افخم، مگر شما مدام مردم را به هر دلیلی در ملاء عام اعدام نمی کنید؟ تمامی روزنامه نگاران آزادی خواه را سالها در سیاه چالها نگه نداشتید؟ مگر شما مردم بیگناه و مخالف به حق نظام را بدون داشتن وکیل محاکمه و اعدام نمی کنید؟ مگر شما در انتخابات ریاست جمهوری مردم را زیر لگد با توم، ماشین و شلیک گلوله قرار ندادید و نکشتید. مگر شما نماینده خودتون رو چند روز پیش در اون شهر شیراز به دستور عوامل خودتون به زیر سنگ و چماق نبردید؟ مگر شما بزرگان و بنیانگذاران نظام خمینی را، آقای موسوی و کروبی را طرد نکردید و به ذلت به حصر نبردید؟ اینها نقض حقوق بشر نیست؟
من از آقای خامنه ای سوال دارم که این پارچه‌ای که میندازه گردنش که مربوط به فلسطینیاست، ایشون اگه مملکت خودشو دوست داره، اگه ایرانیه، چرا پرچم ایران نمیندازه دور گردنش؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا بررسی مطبوعات امروز ایران رو میشنوید از شهرام رفیع‌زاده با خلاصه خبرها باز خواهیم گشت.
روزنامه شهروند دو دلیل عمده برای کاهش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار تهران ذکر کرده. یکی از این دلایل اخبار خوش هسته‌ای هست که این روزنامه نوشته بازار رو امیدوار کرده و باعث شده که قیمت دلار به نوشته این روزنامه 90 تومان کاهش پیدا بکنه و روز گذشته در بازار تهران به 3239 تومان برسه. دلیل دیگه‌ای که این روزنامه به اون اشاره کرده هجوم ارزهای انباری، ارزهایی که در از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذخیره شده بود به بازار ذکر شده و البته این روزنامه نوشته که طلا هم روز گذشته کاهش قیمت داشته، سکه 20000 تومان نوشته روزنامه شهروند کمتر از روزهای گذشته به فروش رسید.
روزنامه ایران خبر داده که سخنگوی شورای نگهبان شرایط تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس آینده رو اعلام کرده. چه شرطهای تازه‌ای از طرف این مقام شورای نگهبان اعلام شده؟
شرط اصلی که آقای نجات الله ابراهیمی ها به نوشته روزنامه ایران روز گذشته در آخرین نشست رسانه‌ای خودش در سال 93 برای کاندیداهای انتخابات آینده مجلس تعیین کرده این هست که گفته باید مرزبندی به موقع با دشمن داشته باشند و این یکی از معیارهای بررسی صلاحیت اونها خواهد بود. نکته دیگه‌ای که باز سخنگوی شورای نگهبان بر اون تاکید کرده این هست که ایشون گفته هر کسی که می‌خواد کاندیدا بشه خودش باید خودش رو پیش از شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار بده، چنانچه فکر میکنه که صلاحیت نداره کاندیدا نشه بهتره، چون ما اجازه ورود کسانی که به نظام وفادار نیستن رو در انتخابات نخواهیم.
اما روزنامه جوان از برگزاری جلسه تودی و معارفه فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی خبر داده. چه نکاتی در این جلسه از طرف این دو مقام نیروی انتظامی بیان شد؟
روزنامه جوان گزارش داده که آقای حسین اشتری به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی روز گذشته در جلسه معارفه خودش تاکید کرده که افزایش حضور مقتدرانه پلیس در عرصه محیط‌های عمومی، پاکسازی محیط‌های عمومی از معتادان، خردفروشان مواد مخدر و دیگر ناامن کنندگان محیط، همچنین ایشون گفته که صیانت از ارزش‌ها از برنامه‌های اصلی نیروی انتظامی در دوره فرماندهی ایشون خواهد بود. در عین حال روزنامه جوان گزارش داده که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی هم در این جلسه گفته که اگر خطایی مرتکب شدم از مردم بزرگوار انتظار دارم که من رو ببخشن.
روزنامه قانون از تجمع دیروز شهروندان تهرانی در اعتراض به قطع درختان باغ‌های کن گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه قانون امروز گزارشی داده درباره تشکیل زنجیره انسانی در دفاع از باغ‌های کن و نوشته که روز گذشته شماری از ساکنان منطقه کن و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران که نوشته این روزنامه محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر و همچنین رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر هم در این تجمع حضور داشتند و اعتراض اصلی این تجمع کنندگان به نوشته روزنامه قانون مجوزهایی است که شهرداری تهران برای ساختمان سازی در منطقه کن صادر کرده که در چند سال گذشته سبب شده بسیاری از باغ‌های کن که از اون به عنوان ریه تنفسی تهران هم یاد میشه از میان رفته باشه.
و روزنامه آرمان سال 93 رو سال موبایل توصیف کرده. حالا چرا سال موبایل؟
روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که به رغم اینکه از چند سال پیش در سایر کشورهای دنیا شبکه‌های اجتماعی موبایل مورد توجه شهروندان قرار گرفته بودن، اما سال 93 رو میشه در ایران به عنوان سال فراگیری شبکه‌های اجتماعی موبایل توصیف کرد. رویدادهایی رو که این شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل در ایران بر اون تأثیر گذاشتن، از جمله به نوشته این روزنامه تشییع جنازه آقای مرتضی پاشا، اسید پاشی های اصفهان و مواردی مثل اون رو این روزنامه مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که در حال حاضر شبکه های اجتماعی موبایلی در ایران به عنوان یکی از رسانه های مرجع به شمار میاد.